أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بعد از فراغ از شرطیت مالک بودن عاقد و همینطور فراغ از این که ولایت داشتن بر مالک یا وکالت اول اذن من المالک جایگزین شرط مالکیت میشه، پس به اینجا منتهی شد که آیا همانطور که وکالت از مالک، اذن از مالک جایگزین شرط ملکیت می شود و معامله صادر از وکیل به معزون معامله صحیح است و از فضولیت خارج می شود، آیا مجرد رضای باطنی به عقد صادر از غیر، رضای باطنی مالک به عقد صادر از غیر بدون اینکه اماره و مبرزی برای رضا وجود داشته باشه، آیا مجرد رضای باطنی هم جایگزین مالک بودن عاقد می شود یا نه؟ و به عبارت اخرى، همونطور که با این تعبیر در کلمات فقهای ما عنوان شده، آیا مجرد رضای باطنی موجب خروج عقد از فضولیت می شود یا اینکه نه، برای خروج عقد از فضولیت احتیاج به اذن که رضای ابراز شده هست، احتیاج به اذن، به مجرد رضای باطنی بدون ابراز عقد از فضولی بودن خارج نمیشه. بنابر این شد که اصل، یعنی مورد بحث این بود. در این مورد بحث اقوال سگانه وجود داشت. یک قول این بود که رضای باطنی در هیچ مورد موجب خروج عقد از فضولیت نمیشه به نحو مطلق، که ابتدای عبارت مرحوم شیخ در مکاسب به همین نحوه که از همین قبیله که فرمودن مجرد رضایت مالک موجب خروج از فضولیت نمیشه. قول دوم اینه که نه، مجرد رضای مالک هم مثل اذن موجب خروج عقد از فضولیت می شود، که مختار نهایی مرحوم شیخ این قول دوم هست. در ادامه فرمودن و ان کان الذی یقوی فی النفس لولا خروجه عن ظاهر الاصحاب، عدم توقف بر اجازه به اینکه رضای باطنی موجب خروج از فضولیت میشه. قول سوم در مسئله هم که مختار مرحوم سید در حاشیه مکاسب و مرحوم های خویی و همینطور مرحوم های تبریزی بوده، این قول بود که باید تفصیل بدیم بین موارد احتیاج به اجازه. اگر احتیاج به اجازه در صحت عقد به خاطر استناد دادن عقد به مالک باشد، در این قسم مجرد رضای باطنی کافی نیست، احتیاج به اذن و رضای ابراز شده هست، یا اذن سابق یا اذن لاحق که از اون تعبیر به اجازه میشه. ولی اگر احتیاج به اجازه در صحت عقد به خاطر استناد دادن عقد به مالک نباشد، بلکه عقد به مالک مستند عقد از خود مالک صادر شده، ولی اجازه شخص دیگر شرط هست به خاطر حقی که شخص آخر بر مورد عقد دارد. در مثل بیع عین مرهونه که راهن عین مرهونه را بفروشد، از این قبیله. در موارد رهن عین مرهونه به ملک راهن باقی هست، با عنوان وثیقه پیش مرتهن و طلبکار اونجا قرار داره. حالا راهن برای اینکه این عین مرهونه را بفروشه، آیا بیع راهن عین مرهونه را صحیح هست یا صحیح نیست، گفتن احتیاج به اجازه مرتهن داره. بدون اجازه مرتهن بیع راهن صحیح نیست، که قول معروف اینه. خب این که بدون اجازه مرتهن بیع راهن صحیح نیست، به خاطر این نیست که عقد انجام شده عقد مستند به مالک نیست. نه، خود مالک خود راهنه. عقد این که بیع میبنده، بیع مستند به مالک هست. این که اجازه مرتهن شرطه، به خاطر این که حق مرتهن به این عین تعلق گرفته. تفصیل که قول سوم باشه اینه که اون در اون قسم اول که احتیاج به اجازه برای این هست که عقد مستند به مالک باشد، کما هو الحال در عقدهای فضولی متعارف که زید مثلا مالک مبیع هست، امر که غیر مالک هست، میآید مبیعی که مملوک زیده این را به دیگری میفروشه. خب اینجا احتیاج این بیعی که صدر من امر که غیر مالک بود، در صورت صحیح است که مالک اجازه بکنه. چرا؟ چون اگر مالک اجازه نکنه عقد مستند به مالک نمیشه. در قسم اول تیب نفس کافی نیست، رضای باطنی کافی نیست، ولی در قسم دوم نه، تیب نفس کافیه، چون احتیاج به اجازه برای استناد که نبود، به خاطر رعایت حق او بود. حق او در موارد رضای باطنی هم رعایت می شود. این تفصیل قول سوم بود که تفصیل در مسئله بود. از جهت قولی این سه تا قول در مسئله هست. الان در بررسی این که آیا رضای باطنی کافی برای صحت عقد هست و جایگزین اذن، بله مثل اذن، همونطور که اذن و وکالت جایگزین مالکیت بود، رضای باطنی هم جایگزین مالکیت هست یا نه، در این بحث بنا شد که در دو مرحله بحث بشه. مرحله اول از بحث این بود که آیا اون وجوهی که اقتضا می کرد قیام اذ و وکالت مقام شرط ملکیت را، آیا اون وجوه در مورد رضای باطنی هم جاری می شوند، می توانند این را هم قائم مقام شرط مالکیت قرار بدهند، یا اون وجوه جاری نمی شه. این مرحله اول از بس که این قسمت هم در جلسات قبل مطرح شده. رسیده بودیم به مرحله دوم از بحث، به اون این که اگر اون وجوهی که برای قیام وکالت و از مقام شرط ملکیت ذکر شده، اون وجود در مورد رضای باطنی تیب نفس باطنی بدون ابراز جاری نشد، آیا دلیل خاصی داریم که اقتضا بکنه صحت عقل را با مجرد تیب نفس مالک، یا دلیل خاص در این قسمت نداریم؟ در استدلال به ادله در این قسمت، در کلام مرحوم شیخ برای اثبات اینکه مجرد رضای باطنی کافی هست برای صحت عقد به خروج از فضولیت، علاوه بر استدلال به آیه اوفو بالعقود و آیه تجارت انتراب که اینها جزء ادله عامه حساب می شوند، علاوه بر اینها به چند حدیث هم استدلال شده، به چند روایت هم استدلال شده. البته روایات مورد استدلال منحصر در این روایاتی که در مکاسب متعرض شده نیست، ولی به چند حدیث مرحوم شیخ استدلال کرده. حدیث اول که اثبات بکنه کفایت رضای باطنی را، روایت لا یحل مال امرئ مسلم ولا دمه الا بطیبت نفسه بود که بعضی از این هم گذشت و مناقشاتی در استدلال به این روایت برای کفایت رضای باطنی مطرح شده بود که بعضی از مناقشات تمام بود. نتیجه این بود که این روایت نمیتوانست، با استدلال به این روایت نمیشود اثبات کرد رضای باطنی کافیه. حدیث دیگری که روایت دیگری که مرحوم شیخ به او استدلال کرده برای کفایت رضای باطنی فی صحت العقد، فرمودن روایاتی است که دلالت میکنه بر این که اگر مولا علم به نکای عبد داشته باشد و در عین حال سکوت بکنه و چیزی نگوید، این کافیه برای صحت نکاح عبد هست. عبارت مکاسب اینه: و ما دل الا ان علم المولا به نکاح العبد و سکوته اقرار منه، این که اقرار از مولا حساب میشه و برای صحت نکاح عبد کافیه. اشاره به روایاتی هست که در باب 26 از ابواب نکاح عبید و اما وارد شده که در میان اینها روایات معتبره وجود داره. حدیث اول اون باب صحیحه معاویه ابن وهب هست که نقل میکنه در باب 26 از ابواب نکاح عبید اما، حدیث اول صاحب وسائل نقل میکنه از کافی محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن علی ابن الحکم عن معاویه ابن وهب، صحیح معاویه ابن وهب. در اون صحیح اینطور اومده، معاویه ابن وهب میگه: جاء رجل الى ابی عبدالله علیه السلام فقال انی کنت مملوکا لقوم، من عبد و مملوک قومی بودم، در همون زمان مملوک بودن ازدواج کردم بدون اذن مولا، از مولا صریحاً رضایت نگرفتم، بدون اذن مولا ازدواج کردم، بعدم آزاد شدم، آیا باید نکاحم را تجدید بکنم یا همون ازدواجی که در زمان عبودیت عبد بودن انجام شده بدون اذن مولا همون کافیه؟ سؤال شخص اینه. امام علیه السلام در جواب این سؤال فرمود که اگر مولایت اون موالی عبد اونها بودی، اونها مطلع بودن و چیزی نگفتن، نکاح صحیحه و همون نکاح باقی بار. جا رجلان الى ابی عبدالله علیه السلام فقال اینی کنتو مملوکن لقومن و اینی تزوجت و امرأتن حره به غیر اذن مولایت ثم اعتقونی بعد ذلک، بعد از اون من آزاد کردم، فاجدد نکاح ایاها، آیا الان بعد از ازدواج باید نکاح را تجدید بکنم؟ حین اعتقتو، باید وقتی که آزاد شدم. این سوال سائل، جواب امام علیه السلام اینه: فقال له اکانو علم انک تزوجت امرأتا و انت مملوک لهم، خبر داشتن مطلع بودن؟ فقال نعم و سکت انی و لم یغیر علیه، بله میدونستن ولی چیزی نگفتن، در مرعا و منظر موالی بوده، مولا بوده، اینها چیزی نگفتن، لم یغیر علیه، اعتراض نکردن، من نکردن مرا. فقال بله اینه که سائل گفته، امام علیه السلام در جواب فرمود سکوت هم انکه بعد علم هم اقرار من هم، این که بعد از اینکه عالم بودن با توجه به اطلاعی که داشتن حرفی نزدن ساکت شدن، این معنایش اینه که این ازدواج را تنفیذ کردن، این ازدواج انجام شده صحیحه، ولو اذن صریح ندادن، ولو رضایتشون را با لفظ ابراز نکردن، ولی همین کافی هست. اثبت علی نکاح کل اول، با همون نکاحی که انجام شده با همون نکاح باقیمون، نکاح صحیحه، نکاحی که به غیر اذن ولی مولا بوده ولی با سکوت مولا بوده بعد از اطلاع، همین کافی است. خب این مرحوم شیخ فرموده از این روایت استفاده می شود که مجرد رضایت باطنی کافی برای صحت عقد و موجب خروج از فضولیت میشه، چون در مورد سکوت که رضایت ابراز که نشده، معلوم میشه برای صحت عقد احتیاج به ابراز رضا نداریم، همون رضای باطنی برای صحت عقد کافی است. این حدیث دومی که مرحوم شیخ به او استدلال کرده برای صحت نکاح، روایات دیگه هم در همون باب هست، خود همین روایات هم به نحو سند مشکل نداره دیگه، صحیح هست دیگه، دلالتش بر این مقدار که سکوت بعد علم به وقوع عقد، سکوت یکفی در صحت عقد، دلالتش از این جهت واضحه. ولی آیا این روایت دلالت میکنه برای اینکه مجرد رضا کافی هست یا دلالت نمیکنه؟ دو تا مناقشه به اشکال در کلام مرحوم خویی نسبت به استدلال به این حدیث شده است. اشکال اول اینه که این موردی که شما در به او استدلال کردید که صحیحه معاویه بن وهب باشه و نکاح عبد مع سهوت المولا، اصلا مورد روایت از موارد وجود اذنه. و چرا؟ به خاطر اینکه سکوت مولا از نکاح اب مع اطلاعی علی نکاح، این از نظر عرفی کاشف از رضا حساب میشه، سکوت اینجا کاشف از رضا حساب میشه. اونی که در اذن خصوصیت اذن را درست میکنه اینه که رضا ابراز شده باشه، اما مبرز رضا چه چیزی باشه اون که اثر نداره، که هر چیزی که بتواند رضای مالک را ابراز بکنه اون کافی است برای اینکه در اون مورد اذن محقق بشه. این جایی را که شما گفتید، چون مولا مطلع بود و بله بعد از اطلاع با اطلاعی از این نکاح حرفی نزده، از نظر عرفی این سکوت کشف میکنه که مولا راضی هست، پس این میشه از موارد تحقق اذن. این که مولا گفته در توضیح اکثر نسبت به فرمایش مرحوم آقای خویی گفته میشه، این که عبدش گفته که من تزوجت و به غیر اذن، خیال در ذهن او در توهم سائل این بود که اذن فقط مال جایی است که لفظ سری لفظ دال بر رضا باشه، ولی اینکه برای تحقق اذن به ابراز رضا لفظ که لازم نیست، همین مقدار که رضا ابراز بشود به ای مبرزن، این کافیه برای تحقق اذن. اینجا از موارد وجود اذن، نه از موارد مجرد رضای باطنی به خاطر رضای باطنی بدون اینکه ابرازی نسبت به رضا محقق بشه. بله، خب اینجا این اشکال اولی که در اینجا شده. نسبت به این اشکال ممکنه مناقشه بشه، مناقشه اینه که مجرد سکوت کاشف از رضا نیست، ممکنه اون کسی که به امر به ید او هست و اجازه او معتبره به خاطر وجود مانعی نتواند اعتراض خودش را بیان بکنه. این سکوت ممکنه به خاطر عدم رضا و وجود مانع از اعتراض باشه، مانعی در بین هست، محذوری دیده که نتوانست اعتراض خودش را ابراز بکنه. چون جمع می شود سکوت مع وجود رضا، همونطور که جمع می شود با عدم رضا به خاطر وجود مانع از اعتراض، روی حساب از نظر عرفی سکوت کاشف از رضا حساب نمی شود. پس این که در روایت بیان شده که سکوت کافیه برای صحت، یعنی همین رضای باطنی کافیه، نه اینکه رضا ابراز شده باشه. بله، این مناقشه ایست که ممکنه نسبت به این وجه اول، یعنی اشکال اول مرمای خوبی گفته بشه. جواب از این مناقشه اینه که هرچند سکوت به صورت طبیعی و فی حد نفسیهی کاشفیت از رضا نداره، ولی در بعضی از موارد اقتران این سکوت به قرینه اخرى باعث می شود که در نظر عرف کاشفیت نسبت به رضا وجود داشته باشه و در نظر عرف این کاشف از رضا حساب بشود. از باب نمونه، همونطور که در حدیث بعدی به اون استدلال میشه و مناقشه در استدلال میشه، یکی از ادله، یکی از مواردی که گفتن سکوت کاشف از رضا هست، کاشفیت عرفی از رضا را داره، سکوت بکر در تزویج خود بکره در که بعدن روایتش را هم میخونیم. خب اونجا سکوت بکر گفتن کاشف از رضا هست، بله، همین که ساکت بشه وقتی استعمار بکنه ولی و پدر از او نظرخواهی بکنه راجع به ازدواج با مردی و دختر ساکت بشه، حرفی نزنه، اینو گفتن کاشف از رضا هست. خب این همین مقدار کاشف از رضا هست، کاشف عرفی از رضا هست. اشکال میشه که خب اگه اینجوری باشه که سکوت کاشف از رضا هست، این در بله موارد دیگه‌ای که زن مثلا همین دختر باکره اگر امر به ید او باشه و او سکوت بکنه، پس اونجا هم باید سکوت او را کاشف از رضا بدونیم، بگیم اون عقل صحیحه. مثلا همین دختر باکره اگر کنیزی داشته باشه که بله اون در کتب فقهیه در تذکره و امثالی مطرح شده که اگر دختر باکره در نسبت به تزویج کنیز خودش سکوت بکنه، اونجا سکوت او کاشف از رضا نیست. چه فرقیست بین سکوت باکره از تزویج خودش با سکوت باکره از تزویج عمش؟ اونجا کاشف از رضا نیست ولی اینجا کاشف از رضا هست. اونجا توضیح دادن در کلمات فقهای ما اومده که این نکتهش اینه که مجرد سکوت کاشف از رضا نیست، ولی در بعضی از موارد به خاطر وجود قرینه این کاشفیت عرفی وجود داره. در مورد نکاح خود دختر باکره که ازدواج خودش باشه، چون جواب صریح دادن به این که من موافق هستم و یا موافق هستم به این مطلب، این با مناسبت با حجب و حیای خود شخص نداره، گرنه یه نحوه مثلا برخلاف حیای دختر حساب می شود. در چنین موردی که بله این منافات با حجب و حیا داره، اعلان رضا و ابراز رضای از چنین شخصی به همین سکوت در نظر عرف به همین سکوته. سکوت در این مورد کاشفیت عرفی داره، چون از این شخص برای اعلان رضا توقع نیست که لفظ سری بیاره، چون منافات با کنه برخلاف حجب و حیای در حجب و حیایی است که مطلوب از دختر است، که البته در ازمنه سابقه بوده دیگه، ولی الان ممکنه گفته بشه که نه این عملا اینطور نیست دیگه. و اونجا گفتن اینه، اون در اون قسمت که چون اعلان رضایت سری بگه من موافق هستم با حجب عیا با حجب حیا کنه یه نحوه تنافی داشت، در اون مورد از نظر عرفی رضا اینکه شخص اعلام بکنه که من راضی هستم به این، مبرزش همین سکوت حساب میشه، مبرزش همین سکوت حساب میشه. نه اینکه مجرد سکوت به نفسهی کاشفیت داشته باشه، نه، سکوت به ملاحظه اقتران به قرینه دیگر. در اونجا روی حساب تفصیل دادن، در کتب فقهیه تفصیل دادن بین سکوت باکره از تزویج خودش و سکوت باکره از تزویج عمه. در مورد تزویج عمه خودش، چون اونجا اون اعلام رضا منافات با حجب و حیا ندارد، این سکوت کاشفیت عرفی نداره. روی حساب اونجا گفتن که حتما برای صحت نکاح کنیز، اونجور گفته برای صحت نکاح کنیز در منزل کتاب اومده که حتما باید اعلان رضایت بکنه، ولی نسبت به ازدواج خودش نه، لازم نیست. این سرش به اینه که در اونی که مبرز هست نفس و سکوت به مجردهی نیست، بلکه اند اختران به بعضی از غرائن این سکوت کاشفیت عرفی داره. این توجیه این که سکوت باکره کاشفیت عرفی از رضا داره و مورد از موارد اذن می شود، توجیهش اینه که بعدن هم در حدیث بعدی هم به این استدلال میشه و استفاده میشه از این مطلب. اما در مورد نکاح عبید که مولای داره، این که مولا ساکت بشود بعد اطلاع با اطلاعش از تزویج عبد، در این حال ساکت باشد و لم یغیر علی که در روایت اومده در مورد روایت فرض شده، اینجا چطور سکوت همراه با قرینه هست؟ این قرینه، وجود قرینه در مورد روایت با این بیان قابل توجیه هست. در مواردی که من به یده الامر، در مواردی که من به یده الامر برای قدرت و سطوت لازم را برای اعتراض کردن داشته باشه، در اون که در نوع موارد مولا و عبید از این قبیله، اگر اون امری که یک نحوه مرتبط به او هست در مرعا و منظر او واقع بشود، با اینکه قدرت داره نوعاً غالبا قدرت داره بر اعتراض، در این حال اعتراض نکنه، در نظر عرف این سکوت او و عدم اعتراض او به قرینه عامه این که این قدرت داره و در این حال اعتراض نمی کنه، این کاشف از رضایت او هست. این که در مورد روایت معاویه بن وهب سکوت مولا کاشف عرفی قرار داده شده در بیان مرحوم های خویی از رضایت، وجهش اینه که اینجا مجرد سکوت نیست، سکوت من به یهد الامر هست، ما قدرتهی و سطوتهی و استیلاش بر امر، به طوری که با یک اشاره میتوانست جلوی این کار را بگیره. کسی که با یک اشاره میتواند جلوی این کار را بگیره، در این حال نگاه بکنه چیزی نگوید، به تعبیر روایت لم یغیر علیه به شیء، این نشوندنده رضایت هست. سکوت همه جا کاشف از رضا نیست، ولی ممکنه در بعضی از موارد به خاطر وجود قرینه کاشفیت از رضا وجود داشته باشه. این اشکال اول به اصطلاح کنز و اونا گفتن در کلمات فقها هست، نه این که ممکنه که اونجا هم بگه، اونجا هم بگه اگه اون مطلب فقها میگفتن، اون که در روایت که نیست که، او علل قاعده اینا گفتن، اونجا ممکنه گفته بشه، اجازه بدید اونجا هم گفته بشه، اون جایی که موالی هم موالی که اونایی که ازدواج ازدواجی که بین عبید و کنیز واقع میشه، مولای اونها اگه قدرت داشته باشه، در حال قدرت باشه اینجوره، ولی اگه مولای او همین شخص مثلا دختر باکره ای باشه که اون دست مولد سطوت نیست دیگه، اونجا اصلا نقض مولد نقض نیست. باید شما فرض بکنید جایی را که اون شخصی که به یده الامر هست در این اینکه قدرت داره به صورت نوعی قدرت داره، اونجا در روایت چیزی برخلاف اون نیست دیگه، روی این حساب اشکال نمیشه. اون حرفی نه، اونا برای این گفتم که برای استشهاد به کلام فقهایی مثل مرحوم علامه در تذکره برای تفصیل فراوان، برای این جهت بود که کسی که سکوت را کاشف عرفی میگیره معناش این نیست که مطلق سکوت کاشفه، بلکه اند وجود بعضی از قرائن سکوت کاشفیت داره. حالا هر جا اون قرینه باشه این کاشفیت هست، هر جا اون قرینه نباشه کاشفیت نیست. اون مطلبی که در مورد نگاه دختر باکره گفته، اون قرینیت استحیا اونجا وجود نداره، اما قرینیت سطوت و قدرت اونجا آیا هست یا نیست؟ اگر قرینیت سطوت و قدرت اونجا باشه، خب اونجا میگیم که این کاشف هست، ولی اگر این قرینیت نباشه، خب مجرد سکوت و مجرد سکوت هم کاشفیت نداره، اونجا فرض قدرت و اینا نشده دیگه. عملا نیست، دختری که یک کدیز داره اون اینجور نیست که
چی؟ در هر
صورت
شامل میشه
کجا؟ حتی اونا هم گفته باشن فرمایش اونا در اونا تمام نیست، ولی ما الان داریم مطلب را بر اساس موازین به صناعت میخوایم حساب بکنیم. بله دیگه، بله، بله، چون سکوت مجرد کاش اینجور نیست، یعنی نه، مقصود اینه که اگه در روایتی گفته شده با این خصوصیت که لم یغیر علی، تعبیر روایت اینه دیگه، لم ی ما اطلاعهم اطلاعهم لم یغیر علی، معلوم خود روایت هست که اینها امکان تغییر بر اونها بود، امکان اعتراض بود، با اینکه امکان اعتراض بود در عین حال نگفتن، یعنی امر به ید اینها بود، اینها دارای قدرت و سطوت بودن. در مواردی که شخصی که به ید الامر هست قدرت و سطوت لازم را برای اعتراض و تغییر داشته باشه، اونجا میگیم کافیه. در هر موردی از مواردی که کنیز یا عبد یک مولای میخواهد ازدواج بکنه، مولا مرد باشه، زن باشه، برای باکره باشه یا سیب باشه، در اوائل جوانی باشه، غیر جوانی، هر جا این قرینیت وجود داشته باشه، اونجا را سکوت را کاشف از رضا میگیریم، ولی در غیر مورد کاشفیت از رضا نداره. این اشکال اول مرحوم آقای کویی به استدلال به روایت در مورد نکاح عبید. اشکال دوم اینه که حتی اگر سکوت در این مورد روایت را، سکوت در مورد روایت را که نکاح عبد باشه کاشف عرفی از رضا ندانیم، بلکه اینجا ما هو المحقق در مورد روایت مجرد رضایت باطنی باشه، من دون اظهار و ابراز این رضایت باطنی، ولی از این روایت با این موردی که داره نمیتوان حکم عام را استفاده کرد که در همه موارد عقود فضولی مجرد رضای باطنی سبب خروج از فضولیت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه فرمودن ما در اینکه رضایت باطنی کافی هست یا کافی نیست، مثل مرحوم سید در حاشیه مکاسب تفصیل میدیم. اون جایی که احتیاج به اجازه به خاطر تحقیق استناد العقد الی المالک عقد باشه، اون در اون موارد رضایت باطنی را کافی نمیدانیم. ولی مواردی که احتیاج به اجازه لتحقیق استناد عقد به مالک نباشه بلکه به خاطر رعایت حق او باشه، اونجا رضایت باطنی رو کافی میدونیم. مورد روایت هم از این قبیله، چون در مورد روایت اون کسی که مالک عقد هست و عقد منتسب به او هست، صادر از او میشه، مستند به او میشه، خود همین زوج دیگه، خود همین عبد بوده. اینجا اگر رضایت مولا شرط باشه در صحت عقد، اجازه مولا شرط باشه، به چه خاطر شرطیت داره، اعتبار داره؟ نه به خاطر اینکه عقد را مستند به مالک العقد قرار بده، نه، به خاطر رعایت حق او هست. مثل مورد عقد بیع راهن نسبت به عین مرهونه میشه. این روایت اگر دلالت بر کفایت رضا هم بکنه، مورد روایت مجرد از باشد، مجرد رضا باشد، از مصادیق اذنم نباشه، ما نهایتش اینه که به موارد دیگه‌ای که احتیاج به اجازه لتحقیق الاستناد نیست بلکه لرعایت حق من به یده الامر هست، به خاطر این در اون موارد تعدی میکنیم روی حساب. در مورد بله در به این مورد تعدی میشه و همونطور که به عقد در مورد عقد راهن و مرتهن میتونیم تعدی بکنیم. مرحوم آقای تبریزی هم فرموده که به موارد تزویج بله تزویج نکاح باکره که باید به اذن ولی باشه، به اونجا میشه تعدی بکنیم. در اونجا هم حکم همینه. چطور؟ به خاطر این که اونجا هم از این قبیله، چون در نکاح باکره رشیده اون کسی که مستقل، اون کسی که عقد به او مستند هست، صادر از او میشود، مربوط به او میشه، خود دختر باکره رشیده است. احتیاج به رضایت ولی، اجازه ولی برای تحقیق استناد عقد به ولی که نیست، به خاطر رعایت حق ولی پدر و جد پدری هست. خب وقتی که به خاطر رعایت او بود، نه به خاطر استناد درست کردن عقد به مالک، خب این عقد به مالک العقد، دختر باکره که عقد میبنده با مردی که او را اختیار کرده، انتخاب کرده، این عقد با قطع نظر از رضایت ولی و اجازه ولی مستند به مالک هست، منتها رعایتاً لحق ولی اذن او شرط شده، اجازه او شرط شده. این رعایت حق با به مجرد رضایت باطنی هم تأمین میشه، به مجرد رضایت باطنی تأمین میشه. اون نکته‌ای که اقتضا کرده است احتیاج به اذن ولی را، اون نکته حق خود ولی باشه، حق پدر یا جد پدری باشه، یا اون نکته این باشه که مصلحت بینی پدر و جد پدری در این جهت اقوا هست از مصلحت بینی دختری که در اوائل سن اوائل زندگی هست، اون نکته هرچه باشد در مواردی که رضایت باطنی داشته باشد ولی به عقدی که این دختر باکره با شخص با مرد میخواد انجام بده، اون نکته در این موارد هست. چون اون نکته در این موارد هست، روی حساب اعلان رضا به لفظ و به غیر لفظ لازم نیست، مجرد رضای باطنی عقل را صحیح میکنه. پس کجا؟ نه حالا یه از کنیم این که حق باشه، نه محل کلامی که بالاخره رضایت او معتبره، از چه جهت؟ به خاطر احترام حکمه، ولی این حکم که هست به خاطر احترام ولی هست یا به خاطر اینکه مصلحت اندیشی مصلحت بینی در او علایال اون مساهمه هست. البته این مطلب بالا اینجا مطرح شده که در کلام مرحوم تبریزی هم فرموده، اینم از این قبیله، نکاح تزویج باکره رشیده به اذن ولی او احتیاج به اذن ولی داره، از قبیل قسم دوم هست، از قبیل بیع راهن عین مرونه است، از قبیل تزویج عبد، بله تزویج عبد که به اذن ولی باید باشه به اذن ولی هست. این یکی از اقوال در مسئله هست، بلا در خود تزویج دختر باکره اختلاف نظر وجود داره. یک وجه و یک قول در تزویج دختر باکره اینه که ما من هو متصدن للعقد خود همین دختر باکره هست، ولی این عقدی که این دختر باکره میخواهد اجرا بکنه باید به اذن ولی، به اذن پدر و جد پدری باشه، ولی عاقد اون کسی که من به یده العقد هست خود همین شخص دختر باکره. این یک نظر، اینه نظر معروف. اینه در مقابل این نظر یه وجه دیگه و یه قول دیگه اینه که اصلا دختر باکره در تزویج خودش اختیاری نداره و اون عقدی که در تزویج دختر باکره اتفاق میفته عقد خود ولی هست، که با تعبیر وارد در بعضی از روایات این قول دوم سازگارتر هست. در بعضی از روایات این تعبیر شده که لیس لها ما ابیها امرون، اصلا امر او نیست، امر ولی حساب میشه. اگر این قول را در نکاح باکره رشیده این قول را ملتزم بشیم، این دیگه از قسم دوم نمیشه، میشه از قسم اول، میشه موارد بقیه موارد، یعنی فضول عقدهای فضولی متعارف. این اشکال مناقشه دوم در استدلال به روایات نکاح عبید. یه مناقشه سومی هم هست که در بعضی از کلمات اومده و اون اینه که در مورد این روایت در مورد نکاح وارد شده، ممکنه در مورد نکاح بله این مقدار که رضایت باطنی من به ید الامر کافی باشه روی خصوصیاتی که در نکاح وجود داره برای تسهیل امر، برای اینکه این امر محقق بشه در موارد متعدد، به تضییقی در ایجاد این امر نباشه که مردم مرتکب حرام بشوند راه حلال باز بشه، ممکنه در این موارد شارع عنایت خاصی در باب نکاح این را کافی بدونه، ولی ملازمه نداره به این که در عقود دیگر غیر نکاح، در عقود معاملی تجار بی و امثال اینها هم رضایت باطنی کافی باشه. احتمال خصوصیت خلاصه در مورد روایت داده میشه. این وجه این حدیث دوم. بله حدیث سومی که چی؟
محل اختلافه که الان رضایت اصلا شرط یا شرط نیست.
کجا؟
الان رضایت مولا شرط یا نه، عقد صحیح هستش بدون رضایت مولا حق فسخ داره، خودش محل اختلافه.
حالا بنابراین که نه بنابراین
این که این نظر درست باشه حق فسخ باشه، اینجا که طرف آزاد شده مولا ازش سوال میکنه، میگه مولا قبلش می‌خواسته اینو
بفهمه
که مولا
فسخ کرده. اصلا خود همین روایت دلالت می‌کنه که فی الجمله رضای مولا شرطه، چون حضرت فرمود که اگه اینجوری بوده او اصلا سوالش اینه به ارتکاز او شرطیت داشت بدون حساب گفته که یا حداقل سوال از این میکرد که آیا شرطیت دا، یعنی اصل شرطیتش مسلم بوده، گفته بود که بدون اذن به این نحو من ازدواج کردم آیا این صحیح است یا احتیاج به تجدید داره. امام علیه السلام فرمود که از این جهتی که تو خیال میکنه مشکلی نداره، یعنی معلومه که اون شرطیت وجود داره، رضایت مولا در صحت عقد شرطیت داره، منتها اینجا حاصل هست.
کجا اینو بعد اومده که اگر
اصل بدلاله
میفهمید، اگر اصل بدلاله مولا
چون سوال کرد امام مطلقا نفرموده، فرموده که نفرموده
فهمید یا نفهمید، نگفت که اگر نمیفهمید عقلتو باطل بود،
نه در همون زمان اول، نه اینکه بعد. اینکه شما میفرمایید که احتمالی اینه که مولا فقط حق فصل رو داشته باشه، نگفته که مولا بعد فصل کرده یا فصل نکرده، فرموده که اون زمانی که عقد ازدواج بسته میشد، اگر اونها مطلع بودند و اعتراض نکردند، اون اشاره میکنه میفرماید امام علیه السلام به اون زمان. این معلوم میشه که رضایت در اون برای صحت عقد، رضایت در اون زمان یا اذن در اون زمان معتبره.
فهمیده بود یا
نفهمیده
بود؟ اون که فهمیده
بود تعبیر میگم امام علیه السلام استفسال فرمود. استفسال امام به اینه که آیا اونها مطلع بودن و اعتراض نکردن، یا اینکه از من خبر نداشتن از این قضیه. وقتی اون گفت که مطلع بودن، این که استفسال فرمود نشون میده که برای صحت عقد همون رضایت لازم هست، و اگر رضایت لازم نبود باید میفهمود که فصل نکردن دیگه. اگه فقط حق فصل داشتن، نکاح بدون اون صحیح، خب به خاطر عدم اطلاع فصل نکرده باشن، عقد به صحتش باقی دیگه، احتیاج به این استفسار نبود. که خود این استفسار نشوندنده این است که برای صحت حداقل رضای مولا مدخلی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.